استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز و خیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: سفر معین وزارت خارجه ایالات متحده به افغانستان. دن تامسون در این سفر به مقامات افغان چی گفته؟
جانب آمریکایی گفتن که دکتر دمای خلیزادم به زودی برای به دوحه و منطقه سفر خواهد کردن.
هند با سونامی ویروس کرونا درگیر است. ماجران افغان در هند در چه وضعیت و سر می برند؟
می ترسیدن افغانستان که باش خودم انتیاری نشوه یا چیز نشوه در اون همه این حال هیجه خوما روز با روز به حساب کرونا هم خاص مرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم. در بحث 25 دقیقه امروز میشنوید که چرا روز جهانی کتاب امسال در افغانستان کمرنگ تجلیل شد.
سرانه ای نشد در افغانستان متاسفانه با آمار یا با فیصدی برابر نیست.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخطها قماندان امنی ولسوالی وظیفه‌های پکتیکا در حمله گروه طالبان کشته شده. یک حمله راکتی رقابت تلاوت قرآن را در ولایت کنر هدف قرار داد. و هند برای چندمین روز پی هم بیش از 300 هزار مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرد. مشروع خبرها: قماندان امنی ولسوالی وظیفه‌های پکتیکا در حمله گروه طالبان کشته شده است. شاه محمود آریان، سخنگوی قماندانی امنی پکتیکا، بر رادیو آزادی گفت قماندان عبدالرحیم شام دیروز هدف حمله طالبان قرار گرفت.
عبدالرحیم قماندان امنیه ولسوالی وازیخا که اکمالات را به پوسته مرجان می رساند، با رسیدن به آنجا هدف حمله و گلوله‌گری دشمن قرار گرفت. او در این حمله جان سپرد.
آریان افزود که به کس دیگر در این حمله تلفات وارد نشده. مسئولیت حمله را گروه طالبان پذیرفته است. محمد اقبال سعید والی کنر میگوید در حمله راکتی بر ساختمان ولایت حداقل 16 تن زخمی شدند. او به خبرنگار رادیو آزادی در کنر گفته است راکت امروز انگام بر ساختمان ولایت برخورد کرد که 150 تن از شاگردان مدرسه های دینی برای رقابت تلاوت قرآن در آنجا حضور داشتند.
این رقابت در تالار مقر ولایت در شهر اسعدآباد برگزار شده بود. ساعت 9:20 دقیقه راکت از منطقه مروره چنار شلیک شد و در تالار برخورد کرد.
با گفته ولی کنر در میان زخمی ها دو تنشان نیروهای پلیس و متبقی حافظان قرآن هستند. مسئولان در شفاخانه ولایتی کنر میگویند وضعیت صحی 3 تن از زخمی ها وخیم بود و آنها برای درمان به ننگرهار منتقل شدند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس نپذیرفته. گروه طالبان تا اکنون در مورد این حمله راکتی چیز نگفته است. در انفجار ماین در ولسوالی میوند ولایت کندهار 5 پلیس به شمول یک افسرشان کشته شدند. جمال ناصر بارگزه، سخنگوی قماندانی امنیه کندهار، بر رادیو آزادی گفت این انفجار شام دیروز در منطقه میراخور ولسوالی میوند هنگام رخ داد که نیروهای امنیتی مشغول اجرای عملیات بودند. به گفته بارگزه 3 تن دیگر به شمول قماندان امنیه ولسوالی ژیره در این رویداد زخم برداشتند. مسئولیت انفجار را کس یا گروه نپذیرفته و طالبان در مورد آن چیز نگفتند. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. در هند باز هم در یک شبانه روز بیش از 350 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا ثبت شد. چندین روز پی هم است که موارد مثبت این ویروس در هند همه روزه به بیش از 300 هزار می رسد. کمبود اکسیژن، تجهیزات و نبود محل درمان بیماران مبارزه هند را با بیماری کووید 19 خیلی دشوار ساخته است. به شمول امریکا، بریتانیا و جرمنی چندین کشور اعلام کردند که با هند برای مبارزه با ویروس کرونا همکاری میکنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور شمار از مقام های افغانستان هم به هند پیام همدردی فرستادند. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز آمریکا، اکنون شمار مبتلایان ویروس کرونا در هند به بیش از 17 میلیون و 300 هزار تن رسیده. از میان آنها اضافه از 195 هزار تن جان باختند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شاید اجلاس را با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جون برگزار کند. یوری یوشاکوف مشاور کرملین روز یکشنبه در این مورد جزئیات داد، اما افزود که تصمیم درباره دیدار رهبران روسیه و ایالات متحده نهایی نشده. پیش از این بایدن در جریان همین ماه خواهان دیدار رو در رو با پوتین شده بود. در حال حاضر تنش‌ها میان دو کشور بر سر منازعه اوکراین و چند مسئله دیگر افزایش یافته. قصر سفید گفته که اجلاس میان بایدن و پوتین احتمالاً در یکی از کشورهای اروپایی برگزار خواهد شد. اتریش و فنلند پیش از این برای میزبانی از این رهبران علاقمندی نشان داده بودند. و مراسم اهدای جوایز اسکار شب گذشته در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. آنتونی هاپکینز جایزه بهترین هنرپیشه مرد را کسب کرد. این بازیگر 83 ساله به خاطر نقش آفرینی در فیلم پدر The Father جایزه اسکار را به دست آورد. فرانسیس مکدورماند هم توانست به خاطر نقش آفرینی در فیلم نومادلند جایزه بهترین هنرپیشه زن را به خودش اختصاص دهد. کلوی ژاو کارگردان این فیلم که چینی تبار است به عنوان بهترین کارگردان جایزه گرفت. به این ترتیب فیلم های نومادلند 3 جایزه و The Father 2 جایزه اسکار را به دست آوردند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی اک خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه. ساعت 1:07 پس از چاشت و وقت کابل است. میپردازیم به نشر گزارش ها. معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای میانه و جنوب آسیا در جریان سفرش به کابل بر تسریع گفتگوهای صلح و بازگشت طالبان به میز مذاکره تاکید کرده. دن تامسون در دیدارش با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی همچنین به تقویت اجماع در پیوند به صلح از آدرس جمهوریت تاکید کرده. پس از اعلام ضرب الاجل جدید برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این سومین مقام بلندپایی ایالات متحده است که به کابل سفر کرده و با رهبری حکومت افغانستان گفتگو کرده. سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته اگر تنش افغانستان از رای سیاسی حل فصل نشه، این کشور یک بار دیگر شاهد جنگ داخلی خواهد بود. برای داشتن جزئیات بیشتر با همکارم بمانید.
دن تامسون معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و آسیای میانه در جریان سفرش به کابل بر تسریع گفتگوهای صلح افغانستان تاکید کرد. آقای تامسون روزی پیش با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حمدالله مهیب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور دیدار کرد. پس از تعیین 11 سپتامبر به عنوان تاریخ خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، این سومین مقام بلندپایه آمریکا است که به کابل سفر میکند. پیش از این آنتونیو بلینکن وزیر خارجه و رئیس سازمان استخبارات آمریکا یا CIA به افغانستان آمده بودند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید دن تامسون در دیدارش با عبدالله گفته که طالبان باید به میز مذاکره بازگردند. فریدون خوازون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت دن تامسون همچنین گفته که زلمه خلیزاد به زودی به منظور تسریع گفتگوهای صلح به قطر و منطقه سفر خواهد کرد و افزود
گفتند که صف جمهوریت با یک صف واحد و با یک اجماع و با یک طرح واحد آماده مذاکرات هستند و دو طرف تاکید داشتند که مذاکرات باید روندش سرعت پیدا بکنه. جانب آمریکایی گفتند که دکتر سید زلمه خلیزاد هم به زودی برای به دوحه و منطقه سفر خواهد کردن و در هدف سفرشان دنبال مذاکرات و تسریع مذاکرات است.
معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوبی آسیا و آسیای میانه با حمدالله مهیب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز دیدار کرده است. رحمت الله انداز سخنگوی این شورا میگوید آقای تامسون در این دیدار پیام رئیس جمهور بایدن را به جانب افغانستان رسانید. به نقل آقای یانده در این پیام آمده که آمریکا با کمکش با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همچنان در بخش توسعه ادامه میدهد و از روند صلح افغانستان حمایت میکند. معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و آسیای میانه در حال بر تصحیح روند گفتگوهای صلح تاکید میکند که وزیر خارجه پاکستان یک بار دیگر بر حل تنش افغانستان از راه سیاسی تاکید میکند. شاه محمود قریشی در گفتگوی با تلویزیون تئاتری ترکیه گفته که اگر این تنش از راه سیاسی حل نشود، جنگ داخلی در افغانستان یک بار دیگر آغاز خواهد شد. وی پیدا کردن یک راه منطقی برای حل سیاسی تنش افغانستان را در نشست استانبول مهم دانسته و افزوده که آنان تلاش میکنند که طالبان در نشست استانبول اشتراک و برای رسیدن به یک توافق تلاش کنند. اما بر بنیاد گزارش ها طالبان برای اشتراک در نشست استانبول و در کنار آن برای وارد شدن به یک مرحله معنادار گفتگوهای صلح، خواستار رهایی 7000 زندانی باقی مانده شان و بیرون کردن نام رهبرانشان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل شدند. بله.
جزئیات سفر دن تامسون معاون وزیر خارجه ایالات متحده به کابل و دیدارهایش با مقامهای افغانستان را شنیدید. این سفر در حال صورت گرفته که ضرب الاجل خروج برای همه نیروهای آمریکایی از افغانستان 11 سپتامبر امسال تعیین شده.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
همان طور که در خبرها هم شنیدید، در هند باز هم در یک شبانه روز بیش از 350,000 مورد جدید ویروس کرونا ثبت شده. این کشور با کمبود شدید دستگاه تنفس مصنوعی و بستر برای بیماران در شفاخانه ها روبروست. مقام های هندی گفتند که کشورشان با سونامی ویروس کرونا درگیر است. مهاجرین افغان در هند در چی وضعیت به سر می برند؟ این را از هرندر سنگ، یک تن از مهاجرین افغان که در حال حاضر در دهلی نو زندگی می کند، در یک گفتگوی تلفنی پرسیدم. او برایم گفت:
ما خود دهلی نو هستیم، در تلک نگر تقریبا در از خانه ما یک دوسته خانه پیش یک چند نفر به حساب دمی دمی مرض آغشته هستن که تا حد هر شب و روز بیچاره می گردن پشت سلندر می گردن که اکسیژن باشه، باید اکسیژن باشن پیدا نمیشه، یا اگر می برن مریضای خود را در شفاخانه هیچ کس تاویل نمیگیره اونا را. و خاصتا مردم هند فلحال در این وضعیت بسیار خراب داره، چرا که وضعیت بسیار خراب و از خود مردم های افغانی ما که مهاجر آمده بودن در هندوستان از ترس که باش اونجا هم جنگ دیگه و قرار باشیم و متاسفانه براتون بگیم که در چند روز امو هموطنان مهاجر ما در کابل بودن و آمدن در هند، چند تن از ما از دست دادن به این تکلیف، بر خاطر چیز تکلیف دیگه داشتن، به حساب که رفتن شفاخانه می بردن اونجا از خاطر این کرونا نمی گرفتن، اونا از بین رفتن.
گفتم میتونین که فعلا از افغانا، از مهاجرین که شما امرشون به تماس هستین، آیا کس را میشناسین که به مرض کرونا مبتلا شده باشه و دسترسی به خدمات صحی بر مهاجرین افغان که فعلا در این دستن چگونه است؟
ما خود ما خود بهتر قطر و قطر که میشناسیم و از قومین خود ما که کافایم بود در چیز نه، بلکه در کرونا نه، یک تکلیف دیگه داشت که دست شمالات شده بود، از کابل آورده بودن اونا را به هند، باز او بشاره طبیعتش خراب شد تا که شفخانه می بردیم، در شفخانه کس نمی گرفتن که بخاطر تکلیف کرونا، که باشی که کرونا صدای نخواسته کنم مشکل دیگه جورنا شد و بستر نبود، اونا را پس در آوردیم و بشاره از بین رفت. و امچنان یک دختره که دیگه ما که رئیس درمسال کارت پروان مرکزی، دختره که امزا که 13 ساله بود، عمرش 13 ساله بود، دبل نمونه شده بود، سینه‌ش گرفته بود تا که بردن در شفاخانه کس نمیگیره، اونا هم چنان هستن. این شکل مردم هندم چنان که وقتی که میرن در شفاخانه هیچ جایی نیست، هیچ بستر نیست، به اونا که دسترسی کنند. دکتر همچنان میترسند و خود مردم ما و شما بخاطر از این میترسه که باش اگر ما برم در شفانه خدای نخواسته خدای نکرده ما را کرونا نگیره.
چقدر این وضعیت سر کاربار روزمره، سر زندگی روزمره شمایی که در هندوستان ماجر هستین تاثیر کرده؟
تاثیری خود زیاد کرده، چرا که اول خود کاربار نیست. باز ما خود یک ماجر آمادیم از افغانستان به طرف هند آمادیم و وقتی که اینجا آمادیم اینجا هم خدا ما یک به حساب ما شاگرد چشته بودیم و حال فلال قرنطینه است، مکمل بازارها بند است، دکانها بند است، تعداد مردم به خوراکی خودم مجبور مانده، همچنان نمی تو دکان ها مکمل بند شده، کلا در خانه ششن قرنطینه است، بیخی نمیتونه کسی بیرون بره. این سر خود ما و شما همچنان میکنه مردم های ما که آمدن در سر فامیل همچنان اینمی رو میگن هر کسی که به حساب میبینون و هر خودم به هر کسی که هر کسی با تماسشون اول درم سال میرم درم سال بند است. دیگر بعد که زنگ میزنن میگن کی کنه ما است شما را گمشون از بوجه در ما که در کابل بودیم میترسیدن در افغانستان که باش کدام انتیاری نشوه یک چیز نشوه در اون همه مارین این حال هیچه هیچه که ما روز با روز به حساب کرونا هم خواست مردیم و بسیار تاثیر آورد ما از تعده مردمی تو شده است که دیگه تکنیک اعصاب برشان پیدا شدن. اینا میگن که ما هر رقم شاید هست افغانستان ما کاش جور میشد ما میرفتیم پس به این مرض افغانستان میشد.
هرندر سنگ یک تن از مهاجرین افغان که در حال حاضر در دهلی نو زندگی می کند از وضعیت در آنجا گفت. بر اساس آمار پنتون جانز هاپکینز امریکا اکنون شمار مبتلایان ویروس کرونا در هند به بیش از 17 میلیون و 300 هزار نفر رسید. از میان آنها اضافه از 195 هزار نفر جان باختند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی را با ما میشنوید.
وزارت کار و امور اجتماعی پروژه جدیدی را به ارزش 10 میلیون دلار در بخش آموزش‌های حرفه‌ای راه اندازی کرده است. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این پروژه امروز با حضور سفیر کره جنوبی، رئیس یونسکو و مقام‌های افغانستان در انستیتوت آموزش فنی و حرفه‌ای افغانستان کوریا گشایش یافت. این پروژه زیر نام بهترین مرکز ملی به کار آغاز کرده است. توافقنامه پروژه مرکز ملی پیشتر بین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان و دفتر همکاری بین المللی کوریای جنوبی امضا شده بود. از طریق این پروژه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در 8 بخش شامل خیاطی، ساختمانی، برق، کامپیوتر و ترمیم موتور آموزش داده می‌شود. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری روند تنظیم آبریزه را در 25 ولایت آغاز کرده است. این آبریزه ها در 151 هزار هکتار زمین ساخته می شوند. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این آبریزه ها از جاری شدن سیل جلوگیری می کنند و هر کدام آن آب را در زیر زمین ذخیره می کنند. این آبریزه ها در ولایت های کابل، کاپیسا، ننگرهار، بادغیس، تخار، بدخشان، سرپل، بلخ، سمنگان، نورستان، دایکندی، خوست، پکتیا، پکتیکا، غور، هلمند، وردک، جوزجان و کندز ساخته می شوند. به گفته آقای رستمی، هدف از این برنامه های آبیاری افزایش سطح آبهای زیرزمینی، صرفه‌جویی در مصرف آب و خاک، کاهش آلودگی هوا و حفظ و بازیابی جنگل های طبیعی و گیاهان درونی است. سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفت که اجرای این پروژه در مدیریت خشکسالی، جلوگیری سیل، فراهم کردن زمینه اشتغال، حفاظت از محیط زیست و تقویت اقتصاد ملی تأثیر خواهد داشت. پیش بینی می شود این پروژه تا ماه قوس سال روان تکمیل شود. اکبر رستمی گفت که برای ساختن این آبریزه در 151 هزار هکتار زمین بیش از 1 میلیارد و 7 میلیون و 258 هزار افغانی در نظر گرفته شده است که از سوی حکومت افغانستان، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، دفتر همکاری آلمان، سوئیس، اتحادیه اروپا، دفتر همکاری های ایتالیا و صندوق وجهی تغییر اقلیم تمویل می شود. افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات آب و هوا است که از این رهگذر خشکسالی و سرازیر شدن سیلاب ها را گواه بوده است. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 54 پول، 1 یورو 93 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 24 پول، 1000 روپیه هند 70 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 493 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که با وجود گسترش همگیری ویروس کرونا در جهان، مصارف نظامی سال گذشته کاهش نیافت. انستیتوت بین المللی تحقیقات صلح استکهلم میگوید سال گذشته 1.9 تریلیون دلار در جهان در امور نظامی مصرف شده. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
انستیتوت بین المللی تحقیقات صلح استکهلم در گزارش خود که امروز نشر کرد گفت که علارغم شیوع کرونا، مصارف نظامی در جهان باز هم افزایش داشته است. مصارف نظامی در سال گذشته 2020 میلادی به 1.9 تریلیون دلار رسید، با اینکه برخی کشورها چون چیلی و کوریای جنوبی برخی از بودجه نظامی خود را برای مقابله با کرونا تخصیص دادند و برزیل و روسیه نسبت به مصارف نظامی که از پیش پلان کرده بودند کمتر پول مصرف کردند. دیگو لوپیز دی سیلوا، یک تن از تهیه کنندگان این گزارش، به آژانس خبررسانی فرانسه گفت که توقع نمی رفت که هزینه نظامی افزایش یابد، چون به خاطر شیوع کرونا فکر می شد که کاهش داشته باشد. او می افزاید که اکنون نتیجه گیری این است که وبای جهانی کرونا کدام تأثیر قابل ملاحظه روی هزینه های نظامی در سال 2020 نداشته است. اما دیده شود که کشورها در سال دوم شیوع کرونا نیز چنین مصارف نظامی خواهند داشت یا نه. امریکا، چین، هند، روسیه و برتانیا 5 کشوری اند که سال گذشته بیشترین هزینه های نظامی داشتند. آنها در مجموع 62% مصارف نظامی جهان را داشتند. از جمله امریکا در سال 2020 778 میلیارد دلار در امور نظامی مصرف کرده که نسبت به سال قبلی 4.4% افزایش داشت. این 3 سال افزایش پی همه هزینه های نظامی در امریکا محسوب می شود. الکساندرا مارکستاینر، یک تن از تحقیق کنندگان انستیتوت استکهلم، گفت که اکثر این مصارف نظامی امریکا در بخش‌های تحقیقات و انکشاف توانایی و برنامه‌های طولانی مدت چون نوسازی زرادخانه اتمی مصرف شده است. هزینه‌های نظامی چین در سال گذشته در مرتبه دوم قرار داشت و برای 26 سال پیهم سال گذشته افزایش یافت. انستیتوت بین المللی تحقیقات صلح در استکهلم میگوید که چین سال گذشته تقریبا 252 میلیارد دلار در امور نظامی مصرف کرده که نسبت به سال قبلی 1.9% افزایش داشت. سال گذشته هند 72.9 میلیارد و روسیه 61.7 میلیارد دلار مصرف نظامی داشتند. گزارش می افزاید که هزینه های نظامی تقریبا همه کشورهای عضو ناتو در سال گذشته افزایش داشت.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از یک پرنده به شما خواهیم گفت که نمیگذارد ملخ ها کشتزارها را ویران کنند. اما پیش از آن مرور داریم به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه مسیر در مورد موج تازه ویروس کرونا و تهدید آن در افغانستان نوشته است. در این روزنامه آمده که به شمار کشورهای منطقه و همسایه افغانستان، در شمار از کشورهای دیگر نیز موج تازه این ویروس گسترش یافته و تنها در هند از این رهگذر در 3 روز بیش از 1 میلیون به کرونا آغشته شده و هزاران تن در نتیجه آن جان خود را از دست دادند. روزنامه در سرمقاله خود نوشته که موج جدیدی از کرونا به مرزهای افغانستان رسیده است، اما برای جلوگیری از آن اقدامات در افغانستان وجود ندارد. این روزنامه سفارش کرده که پیش از آن که موج سوم کرونا در افغانستان آغاز شود، حکومت باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از ورود موج جدید به افغانستان انجام دهد. اما نویسنده هشدار داده که اگر موج جدید ویروس کرونا وارد افغانستان شود و گسترش یابد، قرنطینه جلو گسترش آن را گرفتن نخواهد توانست و نه شفاخانه‌ها و سیستم‌های صحی پاسخگوی رسیدگی به بیماران و درمان آن. خواهد بود. ویسا می نویسد که افغانستان در مرحله جدید با خطرات بالقوه روبرو است. در ادامه این روزنامه نوشته که اگر افغانها پیش از بیرون شدن نیروهای آمریکایی به یک توافق صلح نرسند، با بیرون شدن کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، اوضاع در این کشور پیچیده و خطرناک خواهد شد. روزنامه نوشته که افزون بر این، برخی از فرماندهان جهادی پیشین در بیرون حکومت هستند و برخی هم تازه ظهور کردند که متعلق به گروه‌های قومی خاصه هستند، خود را مستقل می‌دانند و با طالبان می‌جنگند. به گفته نویسنده، با بیرون شدن نیروهای خارجی جنگ در برابر دولت شدت خواهد گرفت، اما بزرگترین خطر برای حکومت جنگ برونی نه، بلکه شورش و منفعت شخصی گروه‌های داخلی خواهد بود. با روزنامه دولتی هواد درباره ورود یک هیئت پاکستانی به کابل نوشته است. در ادامه سرمقاله این روزنامه تاکید شده است که حکومت افغانستان باید با پاکستان به صلح برسد، زیرا پاکستان از طریق همه گروه‌های مسلح از جمله طالبان و القاعده و حتی ملیشه‌های خود جنگ اعلام نشده را با افغانستان در پیش گرفته است. این روزنامه نوشته که افغانستان در شرایط با هیئت پاکستانی دیدار می‌کند که ارتش ایالات متحده برای آمادگی بیرون کردن نظامیان خود از افغانستان روند بیرون کردن تجهیزات خود را آغاز کرده است. به گفته نویسنده، با در نظر داشت این، تعهد برای همکاری در زمینه مبارزه با هراس افغانی با افغانستان وجود دارد و این کشور در این زمینه با متحدان بین المللی خود در تماس است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. برخی از دهقانان در جوزجان از شکار یک پرنده مدافع زمین‌هایشان نگرانند. آنان از مسئولان می‌خواهند که جلو شکار این پرنده را بگیرند. شرح بیشتر در این گزارش.
تاچ پرنده ای است که ملخ کشتزارها را می خورد و بعد می رود به درها و دامنه های کوه های جوزجان. معمولا صدها ساچ به صورت گروهی پرواز می کنند و به طور طبیعی زمین ها را از هجوم ملخ ها در امان نگه می دارند. اما به تازگی برخی از دهقانان در جوزجان نگرانند. آنان می گویند که شکارچیان محلی ساچها را بی‌رحمانه شکار می‌کنند و کشتزارهایشان را از مدافعان طبیعی بی‌بهره می‌سازند. دین محمد دهقان 50 ساله از قریه منگوته شهر شبرغان مرکز جوزجان است. او می‌گوید در 50 جریب زمین گندم کاشته، اما از خطر هجوم ملخ‌ها در امان نیست. او می‌خواهد که ساچ‌ها شکار نشوند.
این مردمای همه شوالات جوزجان ما مردم که است همین ساچ قط بغولک می‌دنن، قط بادی می‌دنن، بسیار اذیت می‌کنن به جانورا را که من زخمیشم ما که صبح کی می‌بینیم هر جای یک دو تا چهار تا پنج تا شش تا غلطگی مرده میمونه. دولت بود دمرش بود دیگر بادی را به جلوگیری شو بادی این قصن قصد توجه نمیکنه.
از دید دین محمد ساچ ها نسبت به سالهای گذشته به علت افزایش شکار کم شده است. دین محمد از چشم دیدش میگوید که ساچ ها از شر هجوم موجی از ملخ ها که کشتزارهایش را تخریب کند نجات داده است. امرالدین نظری مسئول بخش حفاظت نباتات اداره زراعت جوزجان میگوید که شکار ساچ به صورت قطع ممنوع است. او میگوید این پرنده برای از بین بردن حشرات دشتی بسیار مؤثر هستند.
ساچ خاصیت دارد که قط ملخ یک حشره مضر است که در کشت زراعت دیاقین ضرر میرساند. قط او مجادله میکند، قسم مجادله میکند که اینا در سه گروه تقسیم میشود. یک گروه امرای ملخ جنگ میکند، یک گروه در حالت دفاعی میماند، یک گروه دیگه فقط خود پاک کردن یا نول شب که وقتی شیره بگیره اول پاک کردن مقاومت استاد میشم. گروه اولی که مالک قط ملخ جنگ میکند، وقتی که نولش یا منقارش که شیره بگیره یا بچسبه او دوباره در چیز خود پاک قدم پیش او میآید. نزدیک همجه جوی باشه یا دریا باشه یا رودخانه چه که باشه، تو گروهی که دفاعی که باشه او در جنگ دوباره میره و گروهی که در اونجا وطن اولاد پاک قدم باشه در اولاد دفاعی اونجا خود قرار میتن.
نظری میگوید آنها برای جلوگیری از شکار ساچ تا یه مکتوب کتبی مسئولان امنیتی را در جریان گذاشتند که مانع شکار ساچ شوند. از سوی هم اداره زراعت جوزجان قصد دارد تا کمپاین مجادله با حشرات مضر و ملخ را در مرکز و ولسوالی های این ولایت آغاز کند.
برخی از آگاهان زراعتی تایید میکنند که ساچ بهترین مدافع زمین در برابر ملخ هاست، اما میگویند که خوراک ساچ توت است و در بسیاری از اوقات درختای توت را خالی میکنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل